أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک مسئله ای رو در کتاب غایت المرام مطرح کردن و صاحب جواهر اون رو پسندیدن. مسئله این هست که گفتیم اگر مأموم یک رکعت از نماز جمعه رو درک بکنه کفایت میکنه، یعنی رکعت دوم. از طرف دیگر مسئله ای داشتیم که اگر امام جمعه خطبتین خوند و وقتی میخواست نماز جمعه رو بخونه وقت زیق شده بود، فقط به اندازه تلبس به نماز جمعه، یعنی تکبیر رو که گفت وقت باقی بود و حتی یه رکعتش هم بعضی گفتن یه رکعتش داخل وقت خون و یه رکعتش هم خارج وقت، این هم گفتن نماز صحیحه، که ما گفتیم تلبس کافی نیست، حداقل یه رکعت رو باید داخل وقت باشه. اون چی که حالا میخواییم مطرح بکنیم فرمودن که اون مأمومی که رکعت دوم میرسه و اقتدا میکنه به امام جمعه میتونه اقتدا بکنه که رکعت دومش هم داخل وقت باشه. این قید رو ایشون زدن. بنابراین اگر امام جمعه فقط یک رکعت نمازش داخل وقت بود، همون رکعت اولشو، خب برای امام جمعه نماز صحیحه چون یه رکعت رو درک کرده، وارد نماز شد و یه رکعت هم خوند، رکعت دوم وقت خارج شد. در این صورت گفتن مأمومی که تازه وارد میشه و میخواد اقتدا بکنه نمیتونه به این رکعت دوم اقتدا بکنه. این رو ذکر کردن صاحب جواهر هم میفرمان هو جیدون، یه حرف خوبی است. دلیلی که صاحب جواهر ذکر میکنن برای این نکته اینه، میگن ما یه روایت داشتیم که فرمود من ادرک من الجمعه رکعتن فقط ادرک الوقت. خب این برای امام جمعه خوبه که یه رکعت رو اگه درک کرد دیگه وقت رو درک کرده، ولو رکعت دوم خارج وقت قرار بگیره. ولیکن این روایت به درد مأموم نمیخوره. مأموم وقتی میاد اقتدا میکنه دلیل توقیت که میگفت باید نماز داخل وقت باشه، اون دلیل میگفت کل نماز رو داخل وقت قرار بده یا حداقل یک رکعتش رو داخل وقت قرار بده، اون دلیل توقیت منافات دارد با این جمله، چون مأموم وقتی در رکعت دوم اقتدا میکنه وقتی است که نماز جمعه وقتش خارج شده. برای امام جمعه درسته، برای مأموم درست نیست. و بعد اشاره میکنن میگن اون دلیلی که میگفت مأموم اگر رکعت دوم اقتدا کرد نمازش درسته، چرا به اون دلیل تمسک نمی کنیم اینجا؟ ما بگیم این رکعت دوم اقتدا کرد، خب دیگه وارد نماز شد دیگه. فرمان که اون دلیل از حیث جماعت میگه نماز درسته، نه از حیث توقیت. از حیث جماعت میگه تا کی میتونی وارد نماز جمعه بشی؟ تو وقتی که امام جمعه به رکعت دوم برسه، دو حتی برد به رکوع رکعت دوم، تا اون لحظه میتونی وارد جماعت بشی. از حیث جماعت به ما تجویز میده، اما از حیث وقت نگفت تا چه زمانی. زمانی که نگو، برابر این اون روایت امنیت میده به ما، تأمین میکنه خاطر ما را از حیث اقتدا کردن به جماعت. میگه تا اون لحظه فرصت داری وارد نماز جمعه بشی، والا بعد باید دیگه نماز ظهر بخونی. اما از حیث توقیت که وقت تا کیه، اون دلیل به ما تأمین نداد تا ما خاطرمون جمع باشه. این فرمایشاتشون دقت که میکنید میبینید همش روی احتمال صاحب جواهر رفتن جلو، اینا دلیل که نیست. یعنی فقدان دلیل و دلیل گرفتن برای عدم، میگن دلیل نداریم که این کار او درست باشه. اون دلیل اولشون این بود که میگن احتمال میدهیم روایتی که میگوید من ادرک من الجمعت رکعتن فقط ادرک الوقت، احتمال میدهیم مال امام جمعه باشه و مربوط به این باشه که تا کی وقت برای امام جمعه باقیه و کاری به مأموم نداره. خیلی خوب، یه احتمال درسته، همیشه خوب، یه احتمال هم مقابلش. و اون این است که وقتی که امام جمعه نمازش صحیح باشه، مأموم هم نمازش درسته. این تفاوت گذاشتن بین امام جمعه و مأموم، این تفاوتش دلیل میخواد که دو تا حکم صادر بکنه. تنها نکته ای که ما اینجا اضافه میکنیم صحت نماز جمعه اینجا هست به شکل تعبدی، نه به شکل حقیقی. حقیقتا یه رکعت داخل وقت بوده، یه رکعت خارج وقت بوده، حقیقش اینه. اما تعبدن شارع چی میگه؟ میگه بگو نمازت اداست. یعنی این نمازی که یه رکعت خارج وقته به منزله نمازیست که کلش داخل وقته. وقتی شد به منزله او، من چه میکنم؟ نیت ادایی میکنم، نمازم درست. امام جمعه پس نمازش هر دو رکعتش داخل وقت میشه، اما تعبدی نه حقیقی، واقعیش نیست، تعبدیه. خیلی خوب، حالا میام سراغ مأموم. مأموم تو رکعت دوم اومد، آیا رکعت دوم امام جمعه باطل است یا صحیحه؟ خب صحیحه، دارد ادعان میخونه، نمازش هم درست. چه مانعی دارد از اقتدا کردن؟ هیچ مانعی نداره، وایسا اقتدا کن. دوره میگیم احتمال میدهیم که اون روایاتی که میگفت مأموم اگر رکعت دوم رسید مال اقتدا کردن باشد، از حیث جماعت باشد، نه از حیث توقیت. بله احتمال میدیم، احتمال که دلیل نمیشه که، احتمال میدیم، ولی که آنچه که روال طبیعیه اینه. من مثال های دیگه هم بزنم برای این جهت ببینید مشابه شما تو فقه داریم. اگر امام جماعت لباسش یه قطع نجاست خون به پشت لباسش هست، اما خودش خبر نداره و ایستاده است نماز میخونه. خود نماز نزد امام جماعت درسته یا درست نیست؟ میگم درست. حالا مأموم بعد میخواد اقتدا کنه، میتونه اقتدا کنه یا نه؟ خب بله، چه مانعی داره؟ بگیم احتمال میدهیم که شاید درست نباشه، مأمومی میتونه اقتدا بکنه که مثلا امام جماعت نمازش در واقع درست باشه، واقعا درست باشه. این احتمال، اینا به احتمالات که نمیشه عمل بکنیم. آنچه که الان هست اینه، امام جماعت فعلا نمیداند که این عباش نجسه، به دوش گرفته ایستاده، نمازش صحیحه، پس مأموم میتونه به شیخ اقتدا بکنه، هیچ مانعی نداره. تو ما نحن فی هم همینطوره. اون مثالش غلطه، به خاطر اینکه اون مأموم که میخواد اقتدا بکنه از ابتدا میخواد وارد بشه، از ابتدا میخواد وارد بشه به نیت قضا بکنه، اما میتونه اقتدا بکنه. اونجا باید مثال این بزنیم، بگیم نمیتونه اقتدا بکنه، در حالی که همونجا هم میگیم میشه اقتدا بکنه. چرا ادا؟ قضاست برای مأموم، قضاست برای امام جماعت، اداست. خب نماز جماعت وقت گذشته، همین دیگه. پس مثال اشتباه بود، منم مثال بزنم میرسید، اما در مثال نمیشد برای ما حنفی بزنیم. این مثال نماز عصر اینه، امام جماعت یه رکعتش داخل وقته قطعا نیت ادا میکنه، اداهن وای میسه نماز میخونه، رکعت دو و سه و چهارش خارج وقته، اما نمازش صحیحه، باطل که نیست که. آیا مأموم میتونه به رکعت دوم او اقتدا بکنه؟ بله، چه مانعی داره؟ اقتدا میکنه، باطل که نیست که. منتها مأموم چه نیتی بکنه؟ مأموم که میخواد بعد از اون مغرب میخواد نماز ظهرشو یا عصرشو بخونه، باید نیت قضا بکنه. مأموم نیتش بحث جدا، از این جهت که نیت قضا باید بکنه با ما نحنوی فرق میکنه، چون ما نحنوی همچه قضا شد دیگه اصلا نمیتوند وارد بشه. نماز جمعه اینطوریه، قضا نداره. لذا ما مثال عوضش کردیم، مثال همون لباس رو زدیم. بنابراین کلیتش این شد که امام جمعه وقتی که یه رکعتش رو داخل وقت میبیند هست، شرعن میتونه نماز جمعه رو شروع بکنه. خب وارد نماز جمعه شد، رکعت دومش وقت خارج شد، شرعن این رکعت دوم به منزله اداست، نه واقعا اداست، به منزله اداست، یعنی به منزله همون نمازیست که داخل وقت دارد انجام گه، شارعه اجازه رو بهش داده. حالا مأموم یا رکعت دوم وارد جماعت میشه، میخواد اقتدا کنه، نماز جمعه میخواد بخونه، چه مانعی داره؟ هیچ مانعی نداره، نماز صحیحی واقع شده، اینا وارد میشه، یه رکعتشو درک میکنه. روایت هم گفت اگر رکعت دوم اقتدا کردی نماز جمعه درسته. فقط احتمالاته که دقت بکنی، صاحب جوارن به عنوان احتمال رفتن جلو، اما توجه نداشتن که احتمال دلیل نیست. ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، و احتمالات خلاف ظهوره، ما باید به ظاهر ادله تمسک بکنیم. ظاهر دلیل برای امام جماعت اینه که یه رکعت درک کردی نماز درسته، یعنی هنوز وقت قضا نشه که نماز ظهر بخونی، نخی همون نماز جمعه رو بخون. برای مأمومم دلیل داشتیم، دلیل های زیادی هم بود که اگر رکعت دوم وارد شد اشکال نداره، نه خطبتین رو درک کرده نه رکعت اول، روایت میگه اشکال نداره تو رکعت دوم اقتدا بکن، نماز درست.
نماز
همین هم مثال که آزادن رو میگید یا چی دیگه میخواد؟
همین مثال رو عرض میکنم که شما فرمودید جمله نمازش قضا نداره، جمله همون ظهر رو میگیم مثالی همون قضایه.
اونجا باید مثال بزنیم که مأموم میتونه نماز ظهرش رو تو رکعت دوم این امام جماعت وارد بشه، اقتدا بکن، اما نیتش نیت قضاست، اون بخواد که اذان مغرب شده، اونجا دیگه دلیل نداشتیم که نیت ادا بکن. که در بحث نماز جمعه دلیل داریم که مأمومی که رکعت دوم میرسه میتونه وارد نماز جمعه بشه، نه نماز ظهر. و این خیلی عجیب به ذهن میرسه، این فتوا که تو مصداقش خیلی عجیب میشه که امام جمعه رکعت اولشو وارد شد، نمازم درست دارد میخونه، بعد یکی دم در مسجد وایسه رکعت دوم بگه کسی اقتدا نکنه. اصلا خود شما میپذیرید نه یکی در مسجد وایسه، اینا که جدید میان رکعت دوم بگه کسی اقتدا نکنه ده. چون امام جمعه یه رکعتش داخل وقت، اصلا مردم استیحاش میکنند از این که دوتا حکم صادر بکنیم، برای امام جمعه میگیم نمازت درسته، به مأموم میگیم نمازت باطله. اصلا روایت برای ما ننفی نداریم بابا، روایت جدا جدا داریم، غایت المرام اومده اینا رو وصل به همش کرده، روایت جدا جدا است. روایت برای امام جمعه، برای کسیه که میگه امام جمعه اگه خطبتنش طول کشید اما بعد از یه رکعتش داخل وقت میگه بخون نماز درست، اگه کمتره میگه نه دیگه نماز جمعه نخون نماز ظهر بخون. این روایت مال اینه. یه روایت های برای مأموم داریم، اونم جداگانه، کاری به امام جمعه نداره، که به فرمان شما درست هم هست. مورد غالبش اینه که امام جمعه هم خطبه هاش هم دو رکعت نماز همش داخل وقت، حالا مأموم اون رکعت دوم میخواد اقتدا کنه میتونه یا نه؟ روایت گفت میتونه، اما یه رکعت دوم بخونه یه رکعت هم خودش فرادا بخونه. این مورد غالبه. بعدش اومده این دو تا مسئله رو منتکه تو همش کرده و گفته امام جمعه اگر استثناءن رسید به جایی که یه رکعتش داخل وقت و یه رکعت خارج وقت، مأموم تو رکعت دوم نمیتونه اقتدا کنه. جوابشو گفتم میگه، شما داره باز مسئله قبل دارید میگه. ببینید مأموم یقین دارد که این رکعت دوم خارج وقت است، واقعا با تعبدن یقین داره نماز امام جمعه صحیح است، امر تعبدیه، ما که نباید به اشهاد در مقابل نصب بکنیم، که یعنی خدای متعال اجازه داد به این امام جمعه که این دو رکعت نمازو بخونه، اداعن هم بخونه، او وایسته داره بخونه. حالا به مأموم بگیم داره مسجدی که وایسته دا، اصلا کسی این کارو تا به حالا نکرده، معناش این میشه به مأموم بگیم حق نداره که دوم اقتدا بکنه، نمیشه که اصلا این دو تا حکم میشه. به امام جمعه بگیم شما یه حکم داری، به من بگیم حکمت جداست، اینه که استیحاش داره. توقیته، بله بله، در حد احتماله، این ابهامش همینه، در حد احتمال میدیم اما دقت که میکنیم همینه. من به سال استصحاب بزنم، اگه میخواد مثال های دیگه بزنید، اگه امام جماعت شک دارد وضوش باطله یا نه، اما صبح وضو داشته با استصحاب وایساد نماز، استصحاب یعنی چه؟ یعنی وضو یه تعبدی نه واقعی، واقعا که نمیدونه وضو داره یا نه، اما تعبد هم میگه من با وضو هستم وایساد نماز، حالا مأموم میتونه اقتدا کنه یا نه؟ خب بله، حالا بگیم که نخه، مأموم مورد غالب رو گفتن، غالبا مأمومی که میاد تو صف جماعت به امام جماعت اقتدا میکنه که واقعا وضو داره، خب میدونم غالبا اونه، حالا یه غیر غالب پیدا کردیم، این غیر غالبشو بگید، که امام جماعت خوابید و شک داره خواب غلبه پیدا کرد یا نه. وقتی شک داره اعتنا نمیکنه، استصحاب میکنه، امام شما این سه نماز. این میشه غیر غالب، این کم اتفاق میفته. حالا اتفاق افتاد، آیا شارع اجازه میده دخول در نماز رو برای امام جماعت؟ بله شارع اجازه میده، میگه تعبدن شما با وضو هست. حالا تا وای میسه به من بگم شما اقتدا نکنی ها، چون امام جماعت وضوش مشکوک. جوابش اینه که مشکوک واقعی است، اما تعبدن نمازش درسته، شما هم اقتدا بکن. بنابراین مثال های دیگه هرچی تو فقه شما بیارید همش همینه. اون مثال نجاست هوا رو گفتم، همینه، وضو رو همینه. نماز با احتیاط نه، بله اون نماز با احتیاط اینطوری میشد و مثالش رو عوضش کنید که امام جماعت اصلا شک دارد همچین نماز قضایی داره یا نه، 50% احتمال داره نماز قضا داره و همیشه نماز. معموم اگه نماز یقینی میخواد اقتدا کنه نمیتونه، چون یقینی هست، اون احتیاطیه، 50% احتمال داره نباشه. اون مثالش این میشه که باید امام جماعت یقینا بدون نمازش قضا شده. معمومم اگر همون نمازو داره، بله هر دوشون تو جهت احتیاط اگه یکسان باشن اشکال باز نداره. بله اینم یه دلیل دیگه شد برای رد کلام خودت که معموم که میاد سوال نمی کنه زمان جهات که شما نمازت چطوری است، و همسود اقتدا میکنه دیگه. یه همین میشه، این همش دلیل بر همینه که منعی برای ورود نیست، فقط یک احتماله، یه احتمال 5% 10% احتمالات میشه خلاف ظاهر. احتمال میدیم به این آقا نمیشه اقتدا کرد، خب احتمال میدیم به واحد جای دیگه رو میگه، مورد غالبا میگه، خب بگه یه احتماله، اما فعلا این مسئله واقع شد، مورد غیر غالب واقع شد. امام جمعه این رکعت اولش داخل وقته، رکعت دوم خارج وقت. معموم هم رکعت اول اقتدا نکرد، دیر رسید. خب اینا رو وقتی میخوام وصل به همش بکنیم اینطور میگیم، میگیم امام جمعه نمازش صحیح هست و اداءن هم هست، یه رکعتش اداء حقیقی است، یه رکعت دومش اداء تعبدیه. تعبدن شاربش اجازه داد، ولی میگفت نماز ظهر بخون. خب نماز جمعهش پس درسته، حالا مأمون چرا اقتدا نکنه؟ اونم اقتدا میکنه. دورش و مورد غالبه چه تکرار میکنید؟ خب همین بود که گفتیم دیگه، صاحب جواره هم همینو گفتن دیگه، گفتن اون قاعده میگوید من ادرک من الجمعت رکعتن فقط ادرک الوقت. قشن دیگه عبارت صاحب جواره خیلی عبارت میگن این روایت احتمال میدهیم که مربوط به اقتدا کردن به جماعت باشه، نه مربوط به توقیت. بهش عرض بکنه خود احتمالاته، یا به تعبیر آقا بگید مورد غالبه، غالبه نماز جمعه که خونده میشه خطبه ها و کل نماز داخل وقت است. خیلی حالا من هم مورده که دوم اقتدا کنم، مورد غالب. الان یه مورد استثنائیه، این مورد استثناء که اگه واقع شد که دوم خارج وقته، مأموم چرا نتونه اقتدا کنه با اینکه نماز جمعه درست. مسئله بعدی ما مربوط به شرایط نماز جمعه هست. یکی از شرایط مهم که خیلی پیرامون او بحث میشه، وجود سلطان عادل او من نسبه. این شرط اولی که خیلی روش حرف زده میشه که منظور از سلطان عادل کیه. اما منظور از من نسبه اینو کسی زیاد توش اختلاف نداره. من نسبه یعنی منصوب از جناب سلطان عادل به کسی میگویند که یا صریحا منصوب است برای خصوص نماز جمعه، گفته شما برو در فلان شهر و نماز جمعه قامه کن، و یا منصوب است برای اعم از نماز جمعه، گفته برو در فلان شهر تمام کارا، شما نماینده ولی یه فقیه هستی در فلان استان و همه کاری میتونی از سر من مثلا اخذ وجوهات بکنه، مشکلات مردم حل بکنه، چه یک شب میگه نماز جمعه قامه بکن. پس نسب لازم نیست نسب بالخصوص برای نماز جمعه باشه، گاهی هم بالعمه. تا اینجاش این زیاد حرفی نیست، اما گاهی هم خود سلطان عادله، سلطان عادل باید موجود باشه تا بشود نماز جمعه خون. نتیجه میگیریم اگه در یک شهری سلطان عادل نبود ظهر جمعه، مردم اون شهر نمیتونن نماز جمعه خودشون اقامه میکنن، یه نفر وایسونن جلو میگن وایسون میخوام نماز جمعه بخونی. اگه ما این شرط رو پذیرفتیم معناش اینه، و اگه شرط رو نپذیرفتیم به عکس میشه، و اون اینه که افراد میتونن هر جا اگه سلطان عادل هست میگیم اولویت با اون بیاد بخون، اگه نیست خود مردم یک کسی رو که عادل میدونن بهش بگن وایسا خطبه رو بخونه و نماز جمعه رو بخونه. کدام یک از این دوه؟ چون مسئله همینجا خیلی تفاوت میکنه، به خصوص اگر سلطان عادل رو ما مخصوص امام بدونیم و بگیم فقط امام زمان علیه السلام سلطان عادل، یا منصوب از طرف آن حضرت، معناش اینه که دوران غیبت دیگه نمیشه قد نماز جمعه خون. اگه سلطان عادل رو وسیع تر گرفتیم خب فرق میکنه، اینو باید روش حرف بزنیم. آنچه که از روایت ها استفاده میشه هر دو وجهش گفته شده، یعنی هم با وجود سلطان عادل گفتن نماز جمعه واجب است با اون سلطان عادل خونده بشه و مردم هم حق نرفتن ندارد، حتی آینده خواهیم گفت که واجب تا دو فرسخه، و دو فرسخ قدیم با حالا خیلی فرق میکنه. دو فرسخ یعنی نصف روز، قدیم چهار فرسخ یه روز حرکت که میکنن مسافر میشدن چهار فرسخ میرفتن، و نصف روز یعنی اگه کسی نصف روز باید حرکت کنه از صبح تا ظهر برسه به نماز جمعه واجب است بره، یعنی در این حد وجوبش اینطوری بوده، و مگر اینکه نزدیکترش نماز جمعه دیگه باشه خیلی خوب به اونجا میره، اما گاهی نیست. حالا در یه جایی است که تا دو فرسخیش نماز جمعه قام شه واجب است برسه شرکت بکنه. اگر ما این رو گفتیم، وقت روایت هایی داریم که اون روستاهایی که یا شهرهایی که سلطان عادل نیست مردم میتوانند نماز جمعه رو بخونن و خودشون همون امام جماعت که در طول هفته از خود او میتونه نماز جمعه رو اقامه بکنه. حالا این میتواندش باز از چیزاییه که باز روش حرف بزنیم، یعنی میتواند به شکل تجویز است یا به شکل وجوبه. آیا میتواند میخواد بگه من این نیست در مقابل منعه، بنابراین خود میتواند یعنی واجبه، واجب است دوره همین تو این روستا هم نماز جمعه خونده بشه، و یا اینکه نه اینکه میگه میتواند یعنی واجب تخییری، و از تو اینجا یه مقدار سخت میشه. دلیل خاصی هم نداریم براش، لذا بیشتر صاحب جواهر از ابتدا وارد عبارتهای شیخ طوسی اعتماد به این عبارتها میکنن، میگن ببینیم بزرگان ما در صدر اسلام، اونایی که نزدیک بودن به زمان معصومین علیهم السلام و دقت داشتن چی بوده نظراتشون. در کتاب خلاف ببینید عبارت، این عبارتی که ذکر میکنن اینه: من شرط انعقاد الجمعه الامام او من یأمره الامام بذلك من قاض، حالا اون مأمور رو دارن میگن، منصوب رو دارن میگن، من قاض، مثلا یه قاضی فرسه اسم که شما برو در فلان شهر قضاوت بکن، که اون منصوب از طرف امام هست، حالا قضاوت شو میکنه جمعه و مثل نماز میکنه، من قاض او امیر و نحو ذلک. و متى اقیمت به غیر امرهی لم تصح. خب این عبارتیه که میرسونه که حتما شرط این امام عادل رو ما میخوایم یا منصوب رو، به طوری که اگر اقامه شد بدون امر امام لم تصح، این نماز جمعه باطله. بعد شیخ طوسی فرمودن که اگه کسی به من ایراد بگیره، بگه چرا میگی لم تصح، خود شما قبلا گفتی تو روستاهایی که نیست، نه سلطان عادل، اون سلطان عادل اصل، نه او هست نه منصوب او، و گفتید خداشون میتونه نماز جمعه بخونه، پس چرا الان میگید باطله؟ میفرمان اون چیزی که در گذشته گفتیم درسته. لذا این عبارتاشون هم یه مقدار تنافی دارد با هم. چی باید بگیم پس؟ حالا من عبارتو بخونم تا جمع بین این عبارتا رو ببینید چیه. پس اینجا فرمودن متا اقیمت به غیر امرهی لم تصح، صحیح نیست، پس نماز حتما باید از جانب سلطان عادل اون امام جمعه باید اجازه داشته باشه تا بتونه بایسته، سر خودی نمیتونه یکی چی بایسته بخونه. بعد فرمودن با یه فاصله ای، فان قیل، اگه به من ایراد بگیرید که الیس قد رویتم فی ما مضا، شما خودتون یعنی شیخ طوسی قبلا روایت نقل کردید، من کتبکم، تو کتابای خودتون روایت چه ذکر کردید که انه یجوز لأهل القرایا، جایز است که اهل روستاها و سواد و المؤمنین، توده‌های مردم و مؤمنین می توانند چکار کنند؟ نماز جمعه بخونند. اذا اجتمعوا العدد، وقتی جمع شدن به عدد رسید، عدد رو آینده می رسیم انشاءالله که 5 است یا 7 است، که حالا بعضی هم نظرشون اینه که به 5 که می رسه مستحب نماز جمعه اقامه بشه، اگه بعدت به 7 رسید دیگه واجب میشه. بعضی اینطوری روایت ها رو، چون هر دو جور روایت داریم، حالا یا حال روایت 5 زیاد داریم، اینطور نیست که به 5 که رسید دیگه نماز جمعه صحیح هست. اجتمعوا العدد الذین تنعقدوا بهم، این 5 که تنعقدوا جمعه بهم. خب تو اینجا میگن یجوز ای یصلوا الجمعه، همین روستا همچی که عددشون به 5 رسید، شیخ طوسی میگن ما قبلا روایتشو ذکر کردیم تو کتاب هاشون که این 5 نفر جایزه است که نماز جمعه رو بخونن، پس چرا الان اینجا در کتاب خلاف دارید میگید که اگه اقامه شد به غیر امر سلطان عادل نماز باطله؟ جواب میدن قلنا ذالک معذون فیه مرقبون فیه، فرمان این روستایی که میتونن بدون امر امام نماز جمعه رو بخونن، خود اینم اذن داره، خود روایت اذن داره بهش میده. وقتی اذن داد پس نمازش درسته. مرقبان فی هم هست، یعنی دارن تشویق میکنن میگن برید بخونید. فجرا ذلک مجرا ان ینسب الامام من یصلی به. فرمان این روستایی که خودش داره میخونه، این جاری مجرای همونیه که مثل این که امام یه کسی رو نصب کرد برو تو این روستا وایسو بخون، میگن اینم جاری مجرای همونه. منتها نگید بی اذنه، بلکه روایات به طور کلی اذن داد، خود این میشه یه اذن. خب اگه اینه آخرش یه اشکال باقیه، ای کاش اینو شیخ طوسی اینو حل میکردن. بالاخره میگیم جناب شیخ طوسی کجاست که باز نماز باطله؟ اونجایی که منسوب است از طرف امام که میگید نماز درسته، اونجا هم که نیست که میگید اذن عام داده شده پس اونم که درسته، پس کجاست که باطله؟ اینا تصریح نکردن، اما ما یه چی به ذهنمون میرسه زیاد معطل نمیشیم، و اون اینه که شاید میخوان بگن اگر در مکانی سلطان عادل هست و کسی رو منصوب نکرده اونجا نماز جمعه باطله با حضور سلطان عادل. اینو میخوام بگم، پس اگر سلطان عادل هست اما امر نکرده به کسی که برو در این شهر یا روستا، اونجا کسی حق نداره از خودش بخونه. و اما اگه سلطان عادل نبود چرا؟ مردم خودشون میتونن این کار رو بکنن، اقامه کنن. این هم بچه جمع بین احادیث و این دوتا عبارت شیخ طوسی. اما هنوز این بحث بالا بحث باید بکنیم. بله بحث میگم ادامه داره. یکی همی فرمان شما هست که بالاخره سلطان عادل چه کسیه باید روش حرف بزنیم، اهم میشد از امام معصوم و شامل مشهد و شود ولی فقه شامل اینا هم میشه. اینا رو بحث است که آینده باید واردش بشیم. عدد هم الان بله، عدد که میگیم پنج، اینا روایت ها حالا میخونیم، اینا روایت ها صریحا میگه که یکیش امام باشه و چهار نفر دیگر. حالا عددم الان بحثمون الان نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد. السلام علیکم.